ساعت 11:04 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در مجله عصرگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 23 خرداد 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر هستم و با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در این برنامه 30 دقیقه‌ای ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی میهمانان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم بکتاش خمسه پور بشنوید.
درود شنوندگان ارجمند. 4 روز پس از آن که شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز از فعالیت‌های غیرعادی در اطراف سایت سنجریان در شرق تهران گزارش داد، شاهرخ ناظمی مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت که این فعالیت‌ها مربوط به ساخت یک مجموعه تلویزیونی به نام نون خه بوده است. سایت سنجریان واقع در جاجرود تا تهران 40 کیلومتر فاصله دارد و به گزارش خبرگزاری‌ها برای نخستین بار سازمان اطلاعات و جاسوسی خارجی اسرائیل موساد 3 سال پیش از وجود آن اطلاع داده بود. گفته شاهرخ ناظمی در مورد حضور خودروها و تجهیزات لوکیشن فیلم برداری در آن محل در حالی بیان می شود که بر اساس تابلوهای نصب شده در منطقه شرق تهران، فیلم برداری و تصویر برداری در تمامی مناطق نزدیک به سایت های هسته‌ای ممنوع است. مجموعه تلویزیونی نون خه از سریال های نوروزی سال 98 صدا و سیما بوده و بنابر گزارش هایی که تاکنون منتشر شده بود، تصویر برداری آن در استان کرمانشاه انجام شده است. ستادهای انتخاباتی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده گزارش های مربوط به انصراف آن دو کاندیدا از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تکذیب کردند. قبل از این گزارش‌های درباره انصراف آنها به نفع حجت الاسلام ابراهیم رئیسی منتشر شده بود. امیرحسین قاضی زاده که با شعار دولت سلام در انتخابات حضور یافته، در توییتی با اشاره به این گزارش‌ها نوشته است که خودش را اصلح می‌داند و تا آخر ایستاده است. بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا که اخیراً منتشر شد، آرای احتمالی نامبردگان بین 2-3% برآورد شده بود. عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در مناظره‌های انتخاباتی از آن دو کاندیدا و سعید جلیلی و محسن رضایی به عنوان کاندیداهای پوششی نام برده که به گفته وی برای کمک به ابراهیم رئیسی نامزد شدند. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 187 تن دیگر از مبتلایان به کووید 19 طی شبان روز گذشته، تعداد درگذشتگان کرونا در کشور از 82 هزار تن عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در طول شبان روز گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و به این ترتیب موارد کل کرونا در کشور طبق آمارهای رسمی شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 3 میلیون مورد گذشته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده ابراز تردید جدی کردند. بر اساس گزارش ها اکنون 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی، 231 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند و هیچ شهری در وضعیت آبی اعلام نشده است. و رئیس جامعه هتلداران در ایران گفت تعدادی از هتل‌های کشور به علت ضرر و زیانی که متحمل می‌شوند مجبور به تعطیلی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، جمشید حمزه‌زاده بیشترین هتل‌های تعطیل شده را در مشهد اعلام کرده است. به گفته او میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور کمتر از 15% است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در صورت واکسیناسیون عمومی وضعیت هتل‌ها کمی بهبود یابد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. پیشنهاد میکنم همین خبرها و دیگر گزارش‌های متنوع رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com با جزئیات بیشتری پی بگیرید. اما در مجله عصرگاهی چه خواهیم داشت؟ روزنامه اصولگرای کیهان در تهران به نامزدهای اصولگرا هشدار داد که هر چه زودتر به نفع یک تن کنار بروند. نگاهی می‌کنیم به طرح 40 تریلیون دلاری کشورهای G7 برای مقابله با نفوذ چین در کشورهای در حال توسعه با پروژه راه ابریشم. 70 میلیون بشکه نفت خام ایران بدون مشتری در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس. یک عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید دست کم تا 3 هفته دیگر میزان مرگ و میرها در کشور 3 رقمی میشود. با ما بمانید. رهبران 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 که در کورنوال در جنوب غربی بریتانیا نشست خود را برگزار می‌کنند در جستجوی یافتن پاسخی هماهنگ برای مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی چین از طریق پروژه راه ابریشم. این کشورها طرحی را مطرح کردند که تا سال 2035 باید محقق بشه با 40 تریلیون دلار سرمایه. در این باره با حبیب حسینی فرد روزنامه نگار ساکن آلمان همراه خواهیم شد تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این طرح‌های حسینی فرد. به نظر میاد که بالاخره کشورهای غربی دست به یک رفتار عملی زدن درباره این پروژه راه ابریشم که در ایران هم اتفاقا یکی از موضوعات داغ یک سال گذشته بوده.
درسته، در نظر بگیریم که به هر صورت این اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 بخش عمدش با تأکیدی که دولت بایدن داشته به این اختصاص داشته که برای مقابله با برآمد چین باید چه کرد، هم راجع به اصطلاح مسئله نوع واکسندهی به جهان در رابطه با کرونا که نذارن این عرصه صرفا دست چین و روسیه بمونه و اونها بتونن از طریق اعطای واکسن نفوذ خودشون رو در جهان افزایش بدن، هم در این زمینه بسیار تصمیماتی گرفتن و قرار شده این 7 تا کشور چیزی در حدود 2.3 میلیارد واکسن تا آخر سال میلادی آینده به بفرستن به کشورهایی که در حال توسعه و نیازمند، و در این حال در مورد مسائل اقلیمی و اینکه اجرای اون پیمان اقلیمی پاریس چه کمک‌هایی می‌تونن به این کشورهایی در حال توسعه بکنن، چیزی در حدود 100 میلیارد دلار صحبتش هستش که بتونن کمک کنن که این کشورها هم در رابطه با پیمان پاریس بیان جلو. و همطور که شما اشاره کردید، مسئله سوم مسئله اینه که در برابر این پروژه بزرگ چین که از سال 2013 داره اجراش می‌کنه، چیزی در حدود 60-70 کشور در آمریکای لاتین، در آسیا، حتی در اروپا و آفریقا رو در بر گرفته و مثلا حضور گسترده چین در ساخت و ساز مربوط به زیر ساخت‌های این کشورها، بنادر، مثلا فرودگاه‌ها، جاده‌ها و اینها رو در بر می‌گیره، با این چجوری مقابله بکنم که این کشورها رو از مثلا حوزه تأثیر و نفوذ چین بیارن بیرون. و خب این بخشی از برنامه انتخاباتی دولت بایدن بوده. آقای بایدن در اون کارزار انتخاباتیش یک همچین طرحی رو روی میز گذاشت و امروز آوردن و در این اجلاس جی 7 به سر صحبت کردن. بگذاریم که هنوز راجع به اینکه چجوری باید این 40,000 میلیارد دلار تأمین مالی بشه، چقدرش رو بخش خصوصی باید به عهده بگیره، ولی تأکیدشون اینه که اگر ما رفتیم و در مقابله با چین خواستیم یک همچین تجربه اجرا بکنیم، اول راجع به مسائل مربوط به محیط زیستی مثلا حساسیت خواهیم داشت که این پروژه ها زمینه محیط زیستی داشته باشن، راجع به مسائل مربوط به استانداردهای نیروی کار و اینکه استثمار نشه نیروی کار در این پروژه ها تاکید خواهیم کرد، و شفافیت خب خاصی هم خواهیم داشت که این پروژه ها به نوعی برخلاف اون چیزی که چین پیش برده و در مورد ایران هم که همطور که شما اشاره کردید این بحث بود که چقدر شفاف این قرار قراردادها در این مورد هم گفتن که ما طور دیگری عمل خواهیم کرد. این که حالا این کشورهایی که مخاطب یک همچین برنامه‌هایی هستند چجوری واکنش نشون بدن، اون هم خب نکته مهمی است.
بله، واسه به هر حال حقوق بشر و حقوق کارگران و مسائلی از این دست چیزی است که اتفاقا در پروژه های چین تا جایی که تا الان اجرا شده جایی نداره. اما آنچه که الان مطرح هست و این سیاستی که به صلاح طرح شده یک روز است که از طرحش و پذیرش سوی سایر قدرت های غربی میگذره، این سوال رو در برابر ما قرار میده که آیا کشورهای اروپایی هم به همون اندازه‌ای که آقای جو بایدن یا ایالات متحده آمریکا حساس است بر سیاست‌های چین برای قبضه کردن بسیاری از عرصه‌ها در جهان، همون حساسیت‌ها رو داره تا چون این طرحی رو واقعاً پی بگیره و پشتش بیسته با آمریکا؟
نه، برخلاف اون چیزی که در آمریکا هستش و یک توافق فراحزبی وجود داره برای این که باید چین رو به عنوان خطر اصلی مربوط به امنیت و هژمونی آمریکا در نظر گرفت و همه تلاش ها و اقدامات رو باید متمرکز کرد تو حوزه آسیا پاسیفیک و حتی مسائلی مثل خاورمیانه، حرفا هم باید از اولویت سیاست خارجی آمریکا خارج شد. در اروپا این نگاه وجود نداره، یعنی به نوعی اون نوعی از نگاه فرض کنید رقابت خیلی عمده و فشرده‌ای که آمریکا در رابطه با چین می‌بینه و هژمونی خودش رو در خطر می‌بینه، اروپایی‌ها به خصوص مثلا کشور بزرگی مثل آلمان به عنوان موتور اصلی مثلا اقتصاد اروپا، چین رو به عنوان یک بازار در حال رشد میدونه که باید بره و از اونجا به منفعت ببره. یعنی اینه که درسته که باید ارزش‌هایی رو که مثلا این مجموعی به نام غرب ظرف این دو قرن پیش برده، مسائل حقوق بشر، مسئله جامعه مدنی، آزادی، این حرفا رو نباید از نظر دور داشت، ولی برای اروپایی ها همچنان مسائل اقتصادی و این که این جامعه بزرگ 1.4 میلیارد جمعیتی چین رو از دست ندن. اونها میدونن که همین الان که شرکت های مثل فولکس واگن و بنزین حرفا بیش از این که در سراسر دنیا درآمد داشته باشن از بازار چین دارن درآمد حاصل میکنن. توی رابطه هست که اروپایی ها گرچه با آمریکا در این اون زمینه یه مقدار همراهی میکنن، ولی از این که تمام و کمال بینش و نگاه آمریکا رو نسبت به چین اتخاذ بکنن، خب این مقدار پرهیز دارن و احتیاط میکنن.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار از آلمان، با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه اصولگرای کیهان امروز در سرمقالش نوشت اخبار موثقی که به کیهان رسیده حاکی از آن است که شماری از مدعیان اصلاحات با پوشش سرخوردگی از اصلاح طلبان در ستاد برخی از نامزدهای جبهه انقلاب حضور یافته تا با ارائه اطلاعات غلط درباره میزان رأی آنها تلاش کنند آنان را از انصراف به نفع دیگری منصرف سازند. کیهان در ادامه سعی کرده که کاندیداهای اصولگرا رو تشویق بکنه که هرچه زودتر به نفع یکی کنار برند. ساعتی پیش در همین باره با قاسم شعله‌سری، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران صحبت کردم و دیدگاه او رو جویا شدم.
ببینید، از حتی 4 سال پیش هم بنده به یک تحلیلی رسیده بودم که بارها همین رو بیان کردم و اون این است که آقای خامنه‌ای علاقمند هست که قدرت نامشروع خودش که قهر کرده از طریق تقلب و خیانت رو موروثی کنه در خانوادش و منطقه با یه مشکل جدی مواجه است و اون این است که پسر ایشون در افکار عمومی ملت ایران خیلی منفوره، یعنی مردم میدانن که پشت این سرکوب ها و فتنه ها همه مجتبی خامنه‌ای هست و در حوزه‌های مذهبی هم جایگاه رفیعی نداره. لذا به نظر میرسه خامنه‌ای تن به یک سناریوی دو مرحله‌ای داده که یکی اول به عنوان رهبر غالب کنه تا اون فرد که به نظر میرسه رئیسی هست پسر ایشون رو به عنوان قائم مقام خودش برگزینه. چنین سناریوی مثلا در عربستان هم ما شبیهش رو دیدیم که طبق سنت ده ها ساله‌ای که وجود داشته در عربستان بچه های بلافصل عبدالعزیز یکی پس از دیگری به رهبری میرسیدن. یعنی تا مثلا همین مورد اخیر آقای امیر عبدالله که فوت شد، برادرش که همین ملک سلمان هست شد رهبر. یعنی ملک سلمان بود که ولی عهد به حساب اومد قبل از فوت اون امیر عبدالله، ولی ناگهان این برنامه به هم خورد در عربستان و به جای برادرش که ولی عهد باشه، برادرزادش رو به نایف رو کرد ولی عهد.
الان کیهان داره صحبت از نفوذ میکنه از اصولگرایان، آیا این به این معناست که احتمالاً از همین الان اختلافات بین این چند نفر کاندیدا هم شروع شده؟ آیا تعدادی از اونها سعی میکنن که کنار نرند؟ یعنی اگه در برمان پوششی آمده بودن الان نمیخوان کنار برند؟
ببینید، این که کیهان ادعا کرده که اصلاح طلبان رخ نکردن، این برای پوشش دادن به این خبر هست، برای اینکه توجیه کنه که چرا باید اینا به نفع بعضی دیگه کنار بدن. و اگر بگه آقا شما از اول قرار بوده به صورت پوششی عمل کنید، کما اینکه در مذاکرات در مناظره اینا هم مطرح شد، همتی مثلا میگفت بعضی ها پوششی هستن، مثل آقای زاکانی یا محسن رضایی یا جلیلی یا اون قاضی زاده، در واقع میگفتن شما پوششی هستید، که اونم جواب میداد که آقا این پوششی بودن رو که روز اول در دور قبل مثلا آقای جهانگیری انجام داد، که اومد همزمان با آقای حسن روحانی کاندیدا شد، بعدم به نفع حسن روحانی رفت کنار. نهایتاً اصل قضیه رو کسی کتمان نکرد، توجه دارید؟ و الان اگر بدون مقدمه کیهان بگه آقا به نفع اون چهار اون یه نفر کنار برید، اون وقت برای همه اون وقت قضیه روشن میشه که از اول با کلک اومدن، با مهندسی اومدن. بنابراین الان هم اراده خامنه ای این هست که ابر و باد و من خورشید و فلک در کار بشن تا رئیسی بشه رئیس جمهور، بنابراین به اونا میگن آقا برید کنار.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین پایتونو نکنن.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رای جمهور کمترین میزان رای
هست. یه مجردتون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز میگوید هم اکنون 70 میلیون بشکه میعانات بی مشتری ایران در نفتکش های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام ایران به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روندی کاهشی دارد. این خبر در حالی است که گزارش ها هم همزمان حاکی از آن است که حرکت نفتکش های وابسته به ایران به سوی آمریکای جنوبی همچنان ادامه دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تمایل واشنگتن به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حداقل ممکن رسیده بود، دوباره در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی 2 برابر شد، اما ماه گذشته بار دیگر به نصف کاهش یافت. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد میزان صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران از 726 هزار بشکه در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی به نصف این رقم در ماه مه رسیده است. همزمان با این کاهش، خبرها نیز هرچندگاه حاکی از حرکت نفتکش‌های مرتبط با ایران به سوی آمریکای جنوبی، به خصوص به مقصد ونزوئلا است و دیدبان‌های دریایی هم موقعیت نفتکش‌ها را همچنان در آب‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند. در این میان تانکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، به تازگی در توییتی اعلام کرد که 70 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری ایران هم‌اکنون در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام ایران به بازارهای بین‌المللی به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روند کاهشی دارد. از بهزاد احمدی نیا، کارشناس امور سوخت و مسائل نفتی، در مورد این کاهش درآمد و ارتباط آن با کمبود نفتکش پرسیدم.
مسئله اینجاست که ایران به دلیل تحریم هایی که خودشو درش قرار داد و به دلیل اینکه مذاکرات رو نپذیرفت به موقع، ژاپن و کره جنوبی دوتا از اصلی ترین مشتریان ایران که به طور خاص معاملات گازی از ایران دریافت می کردن، کلن تجارتشون با ایران رو متوقف کردن. در نتیجه تمام تولید معاملات گازی ایران طی دو سال گذشته رو دستش موند. چینی مقداری شروع کردش از ابتدای سال 2021 خرید کردن، ولی این خرید بسیار محدود و بی‌ثبات بود. در نتیجه ایران نتونست که جایگزین کنه این مشتریانش رو. از طرف دیگه معاملات گازی محصول جانبی تولید گاز هستش. وقتی که در پارس جنوبی و هر میدان دیگه ما گاز تولید میکنیم، مقداری باهاش نفت فوق سبک بسیار ارزشمند و بسیار گران قیمت استخراج میشه که اینو هیچ چاره ای نداره. یعنی حتی وقتی که شما گاز تولید کنیم، معاملات گازی هم تولید میشه. خب ایران نمیتونه تولید گازش رو متوقف کنه یا کم بکنه به دلیل اینکه مصرف بسیار بالایی در داخل داره. در نتیجه این معاملات گازی هم به طور مرتب تولید شده. الان 70 میلیون بشکه معاملات گازی روی خلیج فارس توی همین تانکرهایی که مال شرکت ملی نفتکش یا شرکت‌های دیگه متعلق به وزارت نفت هستش ذخیره شده و شناور باقی مونده. عکسای ماهواره‌ایش منتشر شده در اطراف بندر عباس، خارک، جاهای مختلف توی خلیج فارس، اینها اونجا متوقف هستن. اما همزمان از تانکرها بله استفاده میشه. البته تانکرها معمولا تانکرهای ایرانی نبودن تا اخیراً که مسئله توقیف تانکرها توسط آمریکا پیش اومدش، ولی سه تا تانکری که داره میره ونزوئلا و همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، دو تا نفتکش هم در بانیاس سوریه دارن تخلیه میکنن و احتمال میدیم که دو تا نفتکش دیگه هم در راه سوریه هستن. همزمان ایران داره از بشار اسد، از حماس، از مادورو حمایت نفتی میکنه.
در ارتباط با حرکت جدید نفتکش‌های ایران، این بار با اسکورت به مقصد آمریکای جنوبی، وبسایت پولیتیکو به تازگی از قول منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا حرکت دو یا سه ناو ایرانی را که همکنون در امتداد ساحل شرق آفریقا به سوی جنوب در حرکت هستند، زیر نظر دارد. بهزاد احمدی نیا در مورد تحریک‌آمیز بودن این اقدام حکومت ایران میگوید:
خب آمریکا نشون دادش در دوره ترامپ که روی مسئله نفوذ ایران به هر شکلی در آمریکای جنوبی حساس هستش از یک طرف، و از طرف دیگه روی قضیه تحریم‌های نفتیش کوتاه نمیاد. ببینید آمریکای جنوبی حیات خلوت واشنگتنه، اونجا نفت سبک و انواع محصولات نفتی که در آمریکا تولید میشه در اون بازار به فروش میره. ونزوئلا بزرگترین وارد کننده نفت آمریکا در آمریکای جنوبی بوده، چون ونزوئلا نفت فوق سنگینی داره که این رو مجبور سبکسازی بکنه، یعنی باید یه پروسه‌ای روش طی بشه که آماده استفاده در پالایشگاه ها بشه، بعدا نمیشه تو پالایشگاه ازش استفاده کرد. و بزرگترین وارد کننده بود، نفت سبک وست تگزاس رو وارد میکرد، ولی خب به خاطر تحریم هایی که درش قرار گرفت آمریکا دیگه بهش نفت نمیفروشه. از طرف دیگه خب نشون داده آمریکا که شوخی نداره، یعنی اومده تانکرهای ما رو توقیف کرده، برده اصلا نفتش هم فروخته، برده حراج کرده، آمارش هم علنا و رسما اومده اعلام کرده که ما این مقدار بنزین گرفتیم، این مقدار نفت گرفتیم، بردیم فروختیم توی بازار به خاطر تحریم ها و با توجه به مسائلی که هست. این بار منتها ایران یک شیطنت دیگه کرده، ایران یک تحریک دیگه ای انجام داده. اونم اینه که دو تا ناو رو که حالا یکیش نمیشه گفت اسمش ناوه، اون مکران یه نفتکش بوده که روش سقف زدن و معلوم نیست که به تجهیزاتی مجهزش کردن، میگن ناوه، ولی یه ناو دیگه هم همراهش کرده به سمت آمریکای جنوبی در حال حرکتن به عنوان اسکورت این کاروان نفتی، ولی برآورد میشه که اینها حامل قایق‌های تندرو یا انواع سلاح‌های دیگه‌ای باشند که قراره توی ونزوئلا یا یک کشوری در آمریکای لاتین تخلیه بشه. خب این باعث میشه که اون کاروان نفتی هم میتونه به نوعی هدف اقدامات نظامی قرار بگیره، کما اینکه ایران متاسفانه قبلا هم از اهداف غیر نظامی به عنوان پوشش برای کارهای نظامیش استفاده کرده.
صادرات نفت و معاملات گازی ایران در اردیبهشت سال 97 و قبل از تحریم‌های آمریکا حدود 2.8 میلیون بشکه در روز بود، اما سال گذشته به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
چهار زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه‌ای ضمن تشریح شرایط نامناسب این زندان از ابراهیم رئیسی نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری به عنوان فردی نام بردند که در سالهای اخیر سعی شده تا چهره ی به گفته آنان سیاه او را سفید نمایی کنند. بسیاری از جریان‌های سیاسی می‌گویند ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، گزینه از پیش تعیین شده حاکمیت و نظام برای مقام ریاست جمهوری در انتخابات 1400 است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، نامه چهار زندانی سیاسی زن از زندان قرچک ورامین تصویری از وضعیت این زندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به دست می‌دهد که ریاست آن را ابراهیم رئیسی به عهده دارد. آقای رئیسی در سومین مناظره انتخاباتی که روز شنبه برگزار شد گفت در قوه قضاییه با مفسدان برخورد کرده و حالا می‌خواهد با در دست گرفتن سکان دولت با فساد برخورد کند. این اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح می شود که چهار زندانی زن تصویر دیگری از یکی از زندانهای تحت نظارت ابراهیم رئیسی ارائه می کنند. در نامه‌ای که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور رسیده، از آقای رئیسی به عنوان چهره یاد شده که در سالهای اخیر سعی در سفید نمایی چهره سیاهش شده است. در ادامه نویسندگان نامه بر نقش پررنگ رئیس فعلی قوه قضاییه در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 تاکید کردند. همچنین امضا کنندگان نامه میگویند ابراهیم رئیسی زندان قرچک را بهترین زندان نامیده، در حالی که وضعیت این زندان از بهداشت بندها تا کمبود امکانات اولیه بهداری و کیفیت و کمیت نامناسب غذا اسفناک است. در این نامه از مواد مخدر، شیوع بیماری‌های پوستی، نبود فضای کافی و رفتارهای ناهنجار و غیر اخلاقی زندانیان به عنوان مشکلات دیگر زندان قرچک نام برده و گفته شده است چگونه میتوان از افرادی که تلاشی برای بهبود شرایط زندانیان در طولانی مدت انجام ندادند انتظار داشت که اوضاع یک کشور را سر و سامان دهند. پیش از این برخی از زندانیان سیاسی دیگر از جمله آرش صادقی و حسین هاشمی درباره وضعیت نامناسب زندانها و شرایط بد زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند. آرش صادقی پیشتر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهمن 99 نوشته بود که ابراهیم رئیسی با حفظ ظاهری نسبتاً موجه و ساخت یک ویترین سرکوب منتقدان را به شیوه‌های دیگر ادامه داده است. حسین هاشمی از بازداشت شدگان آبان 98 که مدتی است به بند زندانیان جرایم خشن منتقل شده، اواخر اردیبهشت امسال در نامه‌ای با انتقاد از وضعیت بهداشتی زندان تهران بزرگ گفته بود جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تأمین کنند. قتل و شکنجه و ضرب و جرح زندانیان سیاسی، پرونده سازی علیه آنها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان و آزار خانواده ها از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی بارها از آن انتقاد کردند. علاوه بر همه انتقادها از ابراهیم رئیسی، همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرده است.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. از شما دعوت می‌کنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. اونجا خبرهای مختلف و گزارش‌های متعددی رو خواهید دید که همکارانم تهیه کردند. بخش تفصیلی این خبرها و چند رسانه این خبرها رو اونجا هم میتونید ببینید و بشنوید یا بخوانید. میرسیم به ساعت 16:30 و پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.